بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی پور با موضوع راه های ارتباط با جوانان، 23 شهریور ماه 95 تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، از اینکه در خدمتتون هستم. خدا بنده بزرگ شاکرم. تبریک عرض می کنم عید سعید قربان رو که پشت سر گذاشتیم و عید سعید قدیر رو که پیش رو داریم. موضوع اینه که با جوان‌ها باید چطور ارتباط برقرار کرد و شما هم طبعا با خیلی از جوان‌ها ارتباط دارید. منتها من عرایزی که میخوام خدمتون بگم بخش قابل توجهی تجربیات خودمه. همین الان که داشتیم میومدیم از این غرفه ها وقت داشتیم بازدید میکردیم، عزیزی که همراه ما بودن دیدن ارتباط مردم با من نوعی چطور بود. بدون هیچ هماهنگی ما رفتیم سر غرفه ها داریم نگاه میکنیم، آقا یکی میگه من زندگی رو متحول کردیم و میگه نمیدونم چی. این مواردی که ما هر روز به صورت روزمره من باش برخورد دارم و برام کاملا عادیه. خب بندم تو تلویزیون معروف نشدم، یعنی تلویزیون هیچ نقشی نداشته در معرفی بنده و این نشون میده که رسانه های جدید چقدر مؤثره. ببینید وقتی ما داریم صحبت میکنیم راجع به یک ارتباط گیری، صحبت در واقع پیرامون اینه که ما چه چیز رو به چه کسی چه جوری میخواییم بگیم. هر سه تا عنصری که از گرم مهمه، چه چیز رو به چه کسی و چطور میخواییم بگیم. اولین عنصر تو این و خیلی که به قول در واقع کلیدیه من مخاطب میدونم. ما مخاطب شناسیمون افتضاحه. یعنی وقتی داریم پیرامون یه مطلبی صحبت میکنیم اصلا برای مهم نیستش که این آقا خانوم مثلا مرد پیر مرد نوجوان بچه است. یه ادبیات یکسان داریم برای همه. نهایتا اینه که مثلا رو با یه خانومی داریم صحبت میکنیم خودم مثلا مؤدبانه تر ما آقایون صحبت میکنیم. این مسئله رو حل نکرده. تا شما مخاطب رو درست نشناسید و نتونید آنالیز بکنید اصلا موفق به ارتباط گیری نمیشید. بعضی موقع شما اصلا 10 دقیقه بیشتر فرصت ندارید واسه صحبت کردن. تو 10 دقیقه باید بتونید ارتباط مؤثرتون رو برقرار بکنید. شاید خیلی از این صحبت هم چند وقت پیش بود با مؤسسه ما تماس گرفته بودن از این انجمن ها و NGO هایی که کار بیزینس انجام میدن و در مورد موفقیت و تجارت صحبت. به من میگفتن بیا اینجا به ما بگو که چجوری بتونیم با مردم ارتباط بگیریم و من این جلسه رو قبول نکردم و نرفتم، چون دوست داشتم این آموزش ها در خدمت فرهنگ قرار بگیره بیشتر تا حالا بخواد یه نگاه اقتصادی صرف بهش وجود داشته باشه. چون مطمئن نیستم اون نگاه اقتصادی سالمه یا نه. من میام یه روش ارتباطگیری رو به کسی آموزش میدم و میره توی مسیر غیر صحیح استفاده میکنه. بعد بلد باشیم تو 2 ساعت چجوری حرف بزنیم، گردن ها کج نشه، خسته نشن. این مخاطب شناسی خیلی مهمه. زمانی که پیامبر با اینا اساسا بهتون میگم فارغ از این که اصلا ما مسلمان هستیم، یهودیم، مسیحیم، دین داریم، کافریم، آتئیستیم، هر چی هستیم به کنار، شما یک فیلد و پرونده ویژه برای پیامبران تو ذهنتون باز بکن. چون اینا کسایی بودن که خیلی خوب ارتباط گرفتن با مخاطب، درست یا نه؟ اصلا سوای بحث محتوایی، چطور یک نفر تونسته تو یک سرزمین عقب مانده که جاهلیت در اون بیداد میکرده حرفی رو بزنه 30 سال بعد 3 تا تمدن بزرگ دور این منطقه، یعنی مصر، روم و ایران، هر 3 تا تحت تأثیر این حرف قرار گرفته. پیامبر چطوری میتونه با کودک که توی مدینه بود ارتباط بگیره، با اعراب بادیه نشین ارتباط بگیره، با احبار یهودی که شمال مدینه زندگی میکردن ارتباط بگیره؟ اینا سه نوع مخاطب کاملا متفاوته. من سخنرانی کردم نوع ارتباط پیامبر با کودکان، ببینید گوش میکنید تو اینترنت هم هست، مثلا شگفت انگیزه. یعنی مثلا پیامبر دیده نمیشد با یه کودکی بخواد صحبت بکنه نشین هم قدش نشه. و جالبه احترام گذاشتن برای مخاطب کودک 3-4 روزه. بچه 3-4 روزه رو می آوردن برای نامگذاری پیش پیامبر، از آن اقامه شو به قول اصطلاح ما امروزی میگیم مثلا بگه، بچه رو که بغل کرد خب بچه چیزی حالش نمیشه، تو آغوش پیامبر ادرار میکرد. مادرش که جیغ میکشید این شاکی میشد، پیامبر میفرمود چه داد میزنی، محکم به سینه‌اش فشار داد، میگه بذار همینجوری سینه من پیامبر این کارشو تمام بکنه. اما این دادی که تو میزنی تو ذهن این بچه ثبت میشه. ما در تاریخ داریم زمانی که پیامبر از مدینه بیرون میرفت، موقع برگشتن یکی از کسایی که وای میستادن بالا پشت بوم و جلوی اون منطقه سنیات الودا که از دور یه نفر وارد مدینه میشد دیده میشد، بچه‌ها بودن کشیک میدادن که کی رفیقمون میاد. اصلا نمیگفتن پیامبر، گفتن رفیقمون. یعنی تک تک کودکان مدینه این تصور رو داشتن که پیامبر رفیق شیشدونگشونه. این خیلی به نظر من محل تأمل و فکرها، خوب دقت بکنید. بعد شما اینو ببینید، مثلا یه عرب بادیه نشین اومده پیش پیامبر، او هم یه نوع مخاطبه، یه نشست و همون اول گفت محمد کیه؟ رامت تو چادر. اولا از اینجا من یه برداشتی دارم که پیامبر قابل شناسایی به این سادگی ها نبوده. میدونید چرا؟ یعنی کاملا شبیه مردم بوده، یعنی تافته جدا بافته نبوده که یه جو بالاتر بشینه و مثلا یه دبدبه کبکبه یا نه، قاطی مردم بوده، نگاهش به مردم عمودی نبوده، موازی بوده، از بغل مردمه. ما گفت محمد کدومتونه؟ پیامبر فهمید منم. گفت اسلام که میگن چی چیه؟ بگو ببینم چی. خب یه قرون سواد نداره، تو بیابون با شتراش میچرخه، حالا یه دقیقه اومده مثلا پیام اسلام بگیره بره. پیامبر فهمید یعمل مثقال ذره خیرن یرا و یعمل مثقال ذره شرا یرا رو برش کن. گفت خب شهادتن گفت رفت. پیامبر فرمود جا اعرابیان رجع فقیها، این یه بیابونگرد اومد فقیه برگشت. خب میتونی شما تو یه جمله یه نفر فقیه بکنی؟ ما مخاطب نمیشناسیم. شما این که میگم مثال از خودم میزنم، برای که عرض کردم به بخش از تجربیات خودم میخوام عرض کنم. شما برید سخنرانی که بنده تو دانشگاه علوم پزشکی میکنم، متفاوت از دانشگاه پیامنه رو، متفاوت از دانشگاه آزاد، متفاوت از دانشگاه چه میدونم مثلا شریف، متفاوت از دانشگاه علم و صنعت. توی جمع روحانیون یه طور صحبت میکنم که بیشتر به بعد بعدی، چون باید مخاطبان بشناسم دیگه، متناسب با مخاطب و فهم و درک او باید صحبت کرد و زبان اون رو باید انتقال. مثلا اولا مخاطبو نمیشناسیم. شما میبینید مثلا ما نسخه های فرهنگی یکسان برای کل مملکت میپیچیم، دقت کردید؟ یه وزارت ارشادی اون بالا، یه سازمان تبلیغات اسلامی اون بالا، یه نمیدونم چی نهاد فرهنگی که داریم، میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا دارن برنامه سالانه‌شون رو می‌نویسن، یه نسخه میدن برای کردستان گرفته تا بلوچستان تا آذربایجان تا خراسان شمالی جنوبی و رضوی و تا اون وقت خوزستان. بابا اینا به خدا با هم خیلی فرق دارن مخاطبا. تو آذربایجان شما مشکل مثلا پانتورکیزم داری، تو خراسان جنوبی مشکل مثلا وهابیت داری، تو خوزستان پان عربیزم و وهابیت داری، توی بلوچستان مثلا بحث وهابیت خطر، بحث تجزیه طلبی هست، بحثای مثلا پانی و نژادی هم مطرح بعضن، توی شیراز یه مشکل داری. یه نسخه برای کل، انگار که مثلا برای شما یه دونه دارو بدن برای کل مریضیاتون. طرف چش درد داره، با کسی که کمر درد داره، با کسی که سرطان گرفته، با کسی مثلا ام اس داره، یه قرص بدن برای همشون. چقدر مضحکه. این هم به همون حد این نوع سیاست گذاری ها مضحکه. یعنی اصلا چون مخاطب درست نمیشناسن. ببینید یه بارها به من گفته میشه آقا تو چرا اینقدر شهرها رو میری برای سخنرانی؟ من بعضی از شهرها 4 بار رفتم، مراکز استانو که همه رو رفتم چندین بار، شهرهای کوچیکم بوده، من روستاهایی بوده مثلا 2-3 هزار تا جمعیت داشته رفتم سخنرانی. خدا گواهه بچه‌های اون شهر نمیشناختن روستا رو تو شهر خود. ما رو کجا داری میبری؟ گفتم شما اینجا یه روستایی دارید، یه مسجدی داره خیلی فعاله. میگفتن آخه برای چی میخوای بری اونجا؟ میگفتم در درجه اول من میخوام تو این مملکت کار فرهنگی کنم دیگه، نباید ایران و ایرانی ها رو خوب بشناسم. الان شما اسم شهر ببرید، من توقعات بجا و بیجاشون رو میگم. صبح بلند میشدیم میرفتیم اون شهر، صبح برای یکی از نهادهای نظامیشون مثلا سخنرانی، برای سپاه ارتشون کله صبح بیدارن دیگه، بعد صبحگاهشون سخنرانی داشتیم، ساعت 10 و 11 برای دانشگاهشون، بعد از اون باز یه دانشگاه دیگه، شب توی مسجدی حسینیه هیئتی. بعد اونجا که تموم میشد میگفتم بریم شام، گفتم نه، ببرید اونجایی که جووناتو میرن طی صفا و مروه میکنه، خیابونی همه شهرها داره که جووناشو میرن همجوری 7 بار 8 بار این خیابونا میرن اونور دور برمیاد. بعد گفتم برید اونجا هم نشون بدید، محله درب داغونتون هم ببرید و نشون بدید. بارها پیش اومده بود که مثلا من یه جلسه در استان خراسان بودم، یک فرمانداری یک از شهرهای اونجا اومده بود، من گفتم شما همچین محله‌ای دارید تو شهرتون؟ زیر بار نمی‌رفت. گفتم من اونجا رفتم دیدم. محله‌ای بود مثلا روی در زده بود برگ آچار خیلی خوشگل. شیشه رسید یا کریستال رسید؟ عشان تایپ شده خوشگل. من گفتم این چیه؟ گفتم لابد یارو لیوان و این چیزا میفروشه دیگه. میشه مثلا شیشه مواد مخدر با این بیاد بنویسه؟ مگه به قول یارو داریم؟ مگه میشه؟ بعد گفت نه این واقعا همون شیشه مواد مخدر میده. یه دری بود، یه در کوچولو انقدی زده بودن روش مثل زندانه درو وا میکنن تا لولایی. گفت این چی؟ گفتم لابد اینجا محله خیلی خط خلافی، در میزنن نگاه اول نگاه کنم اینه کیه. گفت خب چرا چشمی نذاشته؟ گفتم چه میدونم دیگه، من هیچی نمیدونم، تحلیلی ندارم. گفت اینجا با یه ضرب خاصی در میزنه، طرف درو باز میکنه، تا بازو دستشو میکنه اون تو، شیلنگ میبنده همونجا، پول تو دستشه، این اونو نمینه، اونم اینو نمینه، پولو برمیده برش تزریق انجام میده، دستشو میکشه میکنه میکنه. بعد من به فرماندارش گفتم این اینو دارید شما تو شهر ما؟ امکان نداره، شهر ما و شهر فرهیخته و حرفای قشنگ قشنگ. شما چرا دریوری تحویل من؟ من رفتم اونجا دیدم، چیزی به چشم دیدم شما بگو نیست. در درجه اول واقعا اصلی ترین هدفم شناخت مردم هموطنان خودم بوده. وقتی اینا رو درست میشناسی بعد متوجه میشه آقا چقدر سیاسیون ما اشتباه دارن حرف میزنن برای مردم. طرف اومده رأی جمع بکنه، خیلی جالب مثلا تلویزیون من نگاه میکنم ایام انتخاب، اینا طرف اومده رأی جمع کنه، رأی خوش میریزه با این تصور که مثلا مخاطب شناسی الان گل زده دیگه، متوجه نیستن این اصلی برای کی میخوای حرف بزنی واقعا مهمه. آقا شما با یک اقلیت دینی داری صحبت می‌کنی، تو کشور ما اقلیت دینی، حالا اینجا اکثریت شیعه هستن، غیر شیعه میشه اقلیت، حالا برادران اهل سنتن، مسیحی، ارمنی، آشوری، این برای خودشون بحث مسیحیت، کلیمی، زرتشتی، چیه؟ اینا هر کدوم باید یه جور باشون صحبت بکنی. ما مخاطبو نمی‌شن. در درجه دوم چه جوری گفتن خیلی مهمه. نحوه ارتباط گرفتن خیلی مهمه. هر پیامبری که آمد خوب دقت کنید به لسان قوم صحبت کرد، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی زبان مردم. خب این که کشت خودتو انقدر هنرمندانه مثلا احساس میکردی مثلا پیامبری که در بین اعراب میومده باید انگلیسی حرف میزده؟ این خیلی واضحه که باید به زبان خود. نه عزیزم، اون لغت قومه. لسان قوم یعنی زبون مردمی. یعنی شما با مهندسا باید یه جور حرف بزنی، با دکترها یه جور، با دانش آموزا یه جور. نحوه ارتباط گرفتم شما مثلا راننده تاکسی زبون خاص خودشونو دارن، مهندس کامپیوتر یه سری اصطلاحات دارن مال خودشونه. ما مارمزون اینجا رفته بودیم، ما گذاشتن پیش نماز، دو سال پیش بود، بعد یه نفر جا نداشت، یه دو وجب از من عقب‌تر ایستاد، بعد یه مهندس کامپیوتر اونجا برنامه‌نویسه گفتش که چرا اینجا وایستادی؟ گفت این امام جماعت بکاپه. خب این بکاپ یه اصطلاح برای اینه، مهندسی خونده بقیه گیج و منگ و این چی داره میگه. از این موارد متعدد داریم. بعد امروز میبینیم مثلا ما برخی از مبلغین دینیمون میرن بالای منبر میگه آقا امر به زید گفت. چه میفهمه امر زید یعنی چی؟ امر زید اصطلاح طلبگی جواد بگه ایکس به ایگرگ گفت. ایکس و ایگرگ ماها تو حوزه میشه چی؟ امر زید. بعد اونجا مثلا برداشت غلط میکنه، میگه به زید کی گفت؟ اصلا غلط کرد رفت گفت چه مجوزی رو با زید مثلا این آقای امر اصلا اسم چیه نشنیده دیگه. خب اصلا زبان رو بلد نیستیم. چون اصلا با یه بچه باید چه جوری صحبت بکنی؟ این خیلی متفاوته. یه روز بابایی بود، ما اینجا سخنرانی داشتیم، می‌خواست حال منو بگیره، بعد توی شهری بودیم، این گفتش که آقا یه جا سخنرانی خواستن از من، ریش گرو گذاشتم و اینا. گفتم باشه. گفت این مسئولشون یه خانومیه، من تو اون محدوده رفتم، بعد دیگه اونجا هر چی نگاه می‌کردم مثلا دانشگاهی چی آخه، هیچی نبود. گفتم مثلا این دانشگاه علمی کاربردی تو کوچه پس کوچه دانشگاه می‌زنن. بعد گفتم لابد این جوریه دیگه. بعد این خانم ما زنگ زد و کجای دو فلان، من اینور خیابونم، ما پیداش کردیم. دست بقول افتاد جلو، می‌خواستم بگم دست ما رو گرفت، دیدم فاجعه‌ای رخ میده. ایشون جلوتر با دست ما رو نگرفت، اصطلاح آره. جلوتر رفت و ما دیدیم ای رفت مهد کودک. این بنده خدا من که حال ما رو بگیره سخنرانی داده به این مهد کودک. من تا رفتم تو دیدم همه بلند شدن الله اکبر، احترام نظامی گذاشتن، هفته دفعه مقدس. من گفتم یا خدا من الان به اینا چی بگم؟ خلاصه شدیم یه عمو پورنگ اونجا. نیم ساعتی صحبت کردیم و سرتون رو درد نیاریم و برگشتیم. تا مدت های خانم زمین زد میگویم بچه ها حال کردن، باید کجای دوباره بیا. خب اونجا باید بریم مثلا از استراتژی های کلان امنیت ملی در زمان 8 سال دفاع مقدس صحبت بکنیم مثلا. این واقعیته. ما نحوه برخورد بلد نیستیم. تو باید هم دیالوگ بشی با مخاطبت. یه سوالی ازت، اگه قرآن درست حساب خونده باشید که چهره های نورانی شما مشخصه که صبح تا شب قرآن میخونید، حضرت ابراهیم یه جماعت خورشید میپرستن، رب گفت احمق های بیشور خورشید نپرستید، نفهم خورشید هم پرستیدن داره ابدا. چی گفت؟ حضرت فرمود بیاریم خورشید بپرستید. خیلی جالب، قرآن میگه فرمود بیاریم خورشید بپرستید. رب شروع کرد با اینا هم دیالوگ شد. بعد جالبش اینجاست، رسیدن به غروبی همچه موقعی، بعد گفت خب خدا کو، من افول کنندگان رو دوست ندارم. با دیالوگ خودشون به بنبست رسوندشون. بعد همون شب که شد رفت سراغ ستاره پرستا، تا صبح هم اونا رو سر کار گذاشت. بعد صبح گفت کوشن اینو که رفتن که من یه خدایی میخوام همیشه حاضر و ناظر باشه. ببین با دیالوگ خودش طرفو به امروز مثلا اصلا شما هیچ همسنخی بین کسی که میخواد کار فرهنگی بکنه و ارتباط بگیره با جوان، با اون کسی که میخواد باشه ارتباط گرفته باشه، نمیبینه طرف هیچ نوع همسنخی ها. یه نگاه آمرانه بالا به پایینه، من میفهمم تو نمیفهمی، اولای که کل انعام بل هم ازل از حیوانم بدتری، بعد بیا میخوام آدمت کنم. این چه درز تو؟ من خیلی جا میرم سخنرانی دارم توی ادارات ما زده جلسه بصیرت افزایی، میگم میدونی یعنی چی؟ یعنی به مخاطب داره میگی نفهم، بیا اینجا بشین بیشور، یه نفر قرار بیاد خورده بهت عقلانیت یاد بده، تو بصیرت نداری، یه خورده بصیرت رو افزایش بدهیم اینجا. خب این چه در تو داری به جای یارو توهین داری میکنی؟ این میشه اون نگاه خطرناکه که من میفهم اینا نمیفهمن. اینا رو ما درک میکنیم؟ کجا پیامبران الهی همچین نگاهی داشتن؟ اینقدر پیامبر تک تک با اون میگم به یه بچه کوچیک براش مهم بود. یه جغله بچه دو سه روزه میگفت داد نزنین روی این ذهن این بچه تاثیر میذاره. این عبارتی که ما مدت بارها استفاده میکنیم، بچه هست نمیفهمه. چند بار اینو شنیدید؟ ما نمیتونیم زبان ارتباط رو پیدا بکنیم. این واقعا اصلی ترین مسئله. اصلا ببین ما الان بخیم این جوان ها بد شدن، اصلا جوان ها بد نشدن، تو داری برایش فیلیپینی حرف میزنی، اصلا نمیفهمه تو چی میگی، پس چرا با من بد نیستن؟ مثلا من با هر جا میرم آقا من اصلا سخنه من تو دانشگاه ها که دیگه اوج از نظر شما آدم های خطرناکن، شروع کردم خیلی هم با هم حال کردیم. والا من 5 سال 6 سال از سخنرانیم گذشته، برای اولی بار پام گذاشتم دانشگاه امام صادق. میگفتن چرا اینجا نمیای سخنرانی؟ گفتم من با دانشگاه امام صادق کاری ندارم. یعنی چی کاری ندارم؟ بدن نه، میگه مثلا این آقا این که مسائل مذهبی رو متوجه، بذار من برم با اون کسی ارتباط بگیرم که شما موفق نمیشید به ارتباط. بردن سخنرانی 8 سال 9 سال من چه علامه طباطبایی، شریف، امیرکبیر، علم الصنف اینا بوده دیگه. تو زبان ارتباطی رو پیدا بکن، مخاطبت رو درست بشناس. امروز شما میخواید با جوان مخاطب ارتباط برقرار کنید، این جوان چیا براش مهمه؟ جوان حرف جدید لازم داره. میدونستی تمام اینا نکاتی که دارم بهتون میگم بابت تک تکشون حدیث و آیه داریم. لکل جدید لذت، هر چیز جدید لذت بخشه، جذابه. به قول مولانا میگه این سخن تازه به گوت هاد و جهان تازه شود، وار حد از حد جهان بی حد و اندازه شود، آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود. میگه تا دیروز میگه همه گفته اه اه باز میخواد این چیزا حرف بزنه، تو برو درست اینو بگو، به زبان درست بگو، آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود، مثلا میسازه. اینقدر ما بد گفتیم مرگ بر آمریکا، جوان ما نفهمید چرا مرگ بر آمریکا، واقعا نفهمید چرا مرگ بر آمریکا. اینو ما درست برای شما دشمن، برای چی دشمنه؟ جوان دنبال چیز جدیده، دنبال حرف جدیده، جوان منطق میخواد. بعد دو تا چارتات بخونه با هم، یه جا نخونه بعد شما انتظار دفعی میکنه با تعارف داره. سخت‌ترین جا برای سخنرانی از من بپرسید، میگم در بین جوانان، اونم تو دانشگاه، برای اعضای هیئت علمیشون نه، چون یهوی میگه یه کوچکترین چیزی رو به شک کنه اشتباه بولا میشه دست میبره بالا، وای عمو چه کجا آوردی گفتی این چیه داری میگی؟ اصلا نگیم بخواد جلسه به هم بریزه. خب بعضی مثلا میذارن جلسه به هم بریزن، خب باید بتونی دو دو تا چهار تا اونجا منطقی جوابشو بدی. بعد منطق داشته باشه. ما اعتقاد داریم مذهبمون، ایدئولوژیمون کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع و کلا ما حکم به الشرع حکم به العقل. حرفای شرعی که زده شده عقلانیه، حرفای عقلانی هم که زده میشه بری تهشو در بیاریم یعنی شرعیه. خب بسم الله، اگه واقعا بحثت عقلانی خب چه باکی، برو حرفتو بزن، چه میترسی؟ نه اون زبان ارتباط گیری رو نداریم. حضرت موسی میخواست سر مسائل رو بگه، ببین از قرآن برات مثال میارم برای اینکه بابا تو قرآن داره روش تبلیغ یاد میده. حضرت موسی میخواست سر حرفا رو بزنه، خودش نمیگفت، میداد هارون بگه. برای چی؟ دو دلیل. یک، هارون فصیح‌تر بود، خوشگل‌تر حرف میزد. و او افصح مني، او از من فصیح‌تره. کلمات پشت سر هم خوب جور میکرد. دایره واژگانش گسترده‌تر بود. هر دو تا پیامبرن. حضرت هارون 3 سال از موسی بزرگتره. دو، این حرف رو هارون میزد قبول میکردم، موسی میگفت قبول نمیکردم. چرا؟ چون با هارون بزرگ شده بودن. موسی غیبت داشت دیگه، چه از کودکیش تا اون جوانیش که تو قصر فرعون نمیشناسنش، چه اون موقع هم که یه کفگرگی میزنه به یکی از این فرعونیا میزنه میکشدش و در میره، میره پیش شعیب، رفت اصلا کسی ندیدتش، خارج اومده. اینجوری دیگه ارتباط باش نمیگرفتن. اما هارون بچه محلشون بود، به قول با هم فوتبال بازی کرده بودن، میشناختنش. امروز هنوز شما میبینیم سیاسیون ما اینو متوجه نیستن. آقا بعضی از حرفای سیاسی تو کشور ما زده میشه خیلی واکنش به وجود میاره، درسته؟ میبینی چرا؟ یا اون حرف نباید زده میشده، یا نه اون حرف باید زده میشده توسط فردی دیگر. این حرفو یه روحانی باید بزنه، تو کوچلواری نگو، شر میشه تو بگی. نه برعکس، این حرفو یک روحانی نباید بزنه، اینو باید یک کوچلواری بگه. اینا درک میشه؟ نه، اینا همش مسائل عقلانیه. یعنی شما کافر هم میبودید اینجا میشستید چیز دستتون رو میگرفت. و تمام اینا برای من ملموس ها، مجربه. یعنی وقت گذاشتم و دیدم واقعا دارم تأثیر میگیرم. ما در مؤسسه خودمون تا الان بالای 400-500 نفر شیعه شده. دو سه مرتبه خبرگزاری ها اومدن تو مراسم استبصار، میگن مستبصر میشن، حضور باورش نمیشد. یکی از این خبرگزاری اومده گریه میکرد، اون خبرنگاره میگه من سیدم، تو بیشتر برای پدر مادر من یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا میگفت بیشتر کار کردی تا خود من سید و فلان. با چه جوری داره تو الان اینجا نگران جوونت مسیحی نشه، نمیدونم چی نشه، کافر نشه، عرفان چی و ایکس و ایگرگ و زد و این چیزا. بابا اینا از همین ادیان میان اینجا میان شیعه میشن. پس تو بلد نبودی این تک خوبه اولا پیدا کنی، دو به روش خوب. ما اصلا ما ایرانی تو این زمینه مشکل داریم. به شما بگم، شما اینا با بهترین کالای ما دیگه تو دنیا نظر نکرد ما خیلی خوب باشیم، جای دیگه عمل نمیاد، چیکار کنیم؟ زعفرون چه دیگه عمله؟ میبینی چون بلد نیستیم، صنعت بسته‌بندی درست نداریم، یعنی شیوه ارائه مناسب نداریم، فله میفروشیم به اسپانیا، اسپانیا همونا رو بسته‌بندی میکنه، دوباره میاد تو مملکت خودمون. اینش قشنگه. پسته ایران معروفه، پستار فله‌ای تو کیسه گونی میفروشن، بعد میره اون طرف خوشگل بسته‌بندیشو دور بر میگیره. سنگای معدنیمون غیر اینه، میره ایتالیا، ایتالیا تراش خور دور بر میگرده. چون ما اساسا تو شیوه ارائه مشکل داریم. ببینید عزیزان، یک سری چیزها فرهنگ تاریخی من و شماست، به این سادگی هم حل نمیشه. من یک مثالی برای شما بزنم تا خوب متوجه بشید. ما ایرانی ها از یک شرک پنهان باینری هممون رنج میبریم. یعنی چی؟ نگاه صفر و صدی. تا حالا شده از یه ایرانی بپرسی فلانی چجور آدمیه؟ بگه آدم مهربونیه، یه خورده برخورداش بعضی موقعا تنده، اینش خوبه. یعنی مثلا 5 دقیقه تو توضیح بده عمرن چی میشنوی؟ آدم خوبیه، آدم بدیه. یهو پرونده چیزو میپیچن، یعنی یا خدا یا شیطان، یا اهورا یا اهریمن. این از اون زمان زرتشتیگری ما تو ما مونده، هرچند مسلمان شدیم اما فرهنگش ادامه پیدا کرده دیگه. ما هر موقع تو من خیلی وقت میگم استاد این یا این، میگم مگه چی میشه هر دوتاش با هم باشه؟ چرا یا و بذار کنار هم دیگه، این و این. از این شرک رنج میبریم. اینا شده ذات مردم ما. تو پدر به مادر یاد میده، طرف میبینی کافره، اومده باشه با هم بحث میکرد که خدا وجود نداره، کلی باش بحث کردم کم آورد، آخرش یه با به قرآن خدا وجود نداره. و من خندم گرفت، گفتم ببین نگاه کن، دین در فرهنگ تو رسوخ کرده. نگاه کن خودت میخوای بگی میگه به قرآن خدا وجود نداره، داره میره یا علی. ببین یه سری چیزا فرهنگ میشه، اصلا بستر فکری رفتاری عملکردی مردم میشه. بینا ما فکر میکنیم آقا یک سخنرانی بنده دارم اینجا صورت گرفته، طرف زحمت کشته مثلا زیرنویس عربی یا انگلیسی کرد، این برای یک کشور دیگه فاجعه است، اونجا اصلا یه جور دیگه صحبت کنیم. یه زمانی بود این سوریه‌ای ها رو دعوت کرده بودن ایران، اوایل این مشکلات سوریه بود، ما رو بردن برای اینا سخنرانی کنیم. خدا شاهده 70%شون فکر کنم سنی بودن، بقیه‌شون دروزی هم توشون بود، علوی هم توشون بود، دو تا شیعه داشتن کلا، یعنی عموما غیر. ما سخنرانی تموم شد، اینا همه به قول چی عکس و فیلماش هست، یک نفر از اون جمع نمود که نخواد با من عکس بگیره. بعد طرف بلند شد و میگفت آقا ما همینا رو نمیدونستیم مملکتمون به آشوب کشیده شده فلان. یا از عراق برداشته بودم آورده بودنشون ایران، من داشتم سخنرانی براشون میکردم، صحبت قمه زنی شد، چون عراقی قمه میزنن یک بخش اساسی حالا همین روز عاشورا صبح عاشورا یک فجعه ای به بار میاد اونجا، بعد ببینید خیابونا رو به خون میگیره، بعد فکر میکنه داره برای امام کار میکنه. من اونجا باور کنم فکر کنم نزدیک نیم ساعت توضیح دادم، یکیشون اومد پایین به من گفتش که وقتی به عذر میخوام من تماشا از اون سکو اومدم پایین، به من گفت تو سید القائد رو میبینی؟ به عربی بهم گفت سید القائد به رهبری اینا میگن. گفتم شاید یه روزی ببینمشون، تا الان ندیدم، یعنی من جلسه مثلا دو نفره سه نفره چهارم نه بوده، مثلا اونجا شرکت کردیم قاطی 500-600 نفر. بعد گفتم شاید اینا، گفت اگه بدین از من حلالیت بطلب. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه بابتی که ایشون فتوای حرام بودن قمه زنی داده من به ایشون بدگمان بودم، الان که استدلال رو شنیدم برایش. تو استدلال بیار به زبون خودش، وقتی تو داری برای اون یک فردی که توی فرهنگ عراقی عربی زندگی کرده صحبت میکنه. خیلی جوونا میان مثلا با من اسم استاد ما فلان بچه فلان شهری میخوایم اونجا کار فرهنگی کنیم چیکار کنیم؟ میگم من تو شهرتون حضور پیدا کردم این نکاتو دیدم. چی میگفتم؟ گفتم صبح با مسئولینشون جلسه داشتم، زور با دانشجو شبم با مردم عادی. شهر رو هم از نگاه مسئولین که نگاه مثلا امنیتی دارن و اینطوری میشناختم، بعد نگاه آکادمیک میدیدم، بعد شبم نگاه چی؟ عامیانه. گفتم من شهرتون اینجوری دیدم، اما فراموش نکن هیچ کس مثل تو کارشناس دقیقی راجع به شهرتون نیست. تو از منم خیلی بهتر میفهمی. آیا همین تهران خودمون شرق کسی که شرقن با غربیا یعنی سمت غرب اینا همن خیلی با هم فرق داره؟ من بچه تهران پارسم، بچه کوی زینبی و تهران نو اون طرفم، خب میام سمت غرب گم میشم، اصلا غریبی میکنه به خودم. بعد دقیقاً بچه غربم هم همینو بهم گفتن، گفتن چی اونجا شل و شلوغ، ما میایم اونجا همش ترافیک، آدم گیج میشه و گم میشه و فلانه. اصلا شما برید ببینید شرق تهران چند تا مسجد داره، ببینید غرب تهران چند تا مسجد داره، ببینید محرم ها شرق تهران چجوریه غرب تهران چجوریه. بعد ما بیایم یه نسخه بشون برای همه اینا، یه کار فرهنگی میخوایم بکنیم در شهر تهران، یه نسخه برای همه اینا، اصلا کار ساز. نکته آخرم که دیگه سرتون رو درد نیارم، این که چی میخوایمش بگی؟ من یه جای مسجد رفتم نمازم که تماشون وایستادم، دیدم یه بنده خدایی رفت پشت میکروفون شروع کرد صحبت کردن، ما داشتیم تسبیحات و اینا رو میگفتیم، خیلی سریع شروع کردن که مردم پراکنده نشن، تعقیبات رو در موردش انجام میدادیم. میگفتم این موضوع ایشون در مورد چیز بود، اثبات کفر مختار. برام جالب شد، من نشستم، یعنی اصلا یه ماسک هم میزنم به صورتم مثلا کسی ما رو نشناسه و کلانم دیگه کارساز نیست. بعد نشستم میگفتم با خودم میگفتم خدا وکیل الان کل مشکلات ایرانو همه چی حل شد، الان مشکل مملکت ما چیه؟ مختار کافر بود یا مسلمان بود؟ جالب شما بدن زمانی که سریال مختار پخش شد، وهابی ها این سریال رو حرام اعلام کردن. از بعد از پخش سریال مختار اسم مصعب تو فرزندان اینا زیاد شد. چرا؟ چون سر مختار رو برید مصعب از لج. بعد این استاد این پروفسور، بعض ما به یکی میگه دکتر، منظور از سطح فوش بدتره. آره این دکتر اومده موضوع سخنانش چیه؟ مختار کافر بوده میره جهنم. من اصلا خودم رو بزنم چیکار باید بکنم؟ موارد بارها شما دید تو صحبت رهبری، بابا مسئله مبتلا به جوان رو بگید، اون چیزی که امروز به دردش میخوره. تو این نگاه تو فیلمسازا اونم هستا، الان شما میبینید یه معضلی شما دارید تحت عنوان ازدواج، کسی اینجا متعلق دستشون رو بالا. وضع مملکت همین، همین پیر پاتالا. خانومه گفت من پیر نیستم. چی سنی ندارم، همش 30 سال و 7 8 10 ماه. حالا دو سالم زیاد این برون بر نمیشه، فرق نمیشه. خب این همه جمعیت جوان، خب آقا هم مشکل ازدواج نیست. بعد حالا چند تا فیلم ساختن برای ازدواج که تسهیل کنه، یاد بده. شما هر نگاه کن، هر سریالی تو تلویزیون ما داری میبینی، می دو تا زوجن در بهترین شرایط ممکن ازدواج کردن، یعنی یه خونه بالا شهر، یه ماشین خوب من قابل قبول جلو دم در، یه خونه‌ای که اساساشو حداقل جمع میزنی بالای 100 150 میلیون تومان اساساتون خونه است، بعد به این بدبخت بیچاره فلک زده میگه برو ازدواج کن. این نگاه میکنیم اینه، حداقل این همچین حرکتی 500 میلیون پول میخواد، خونه رو هم نخره، رهن کنه. بعد میگه جیباشو نگاه میکنه، میگه ولش کن بذار بریم بمیریم. چرا؟ چون فرهنگ سازی نمیکنی دیگه. اما از اون طرف اومدی ادامه تحصیلات رو فرهنگ کردی. جالبه، یه دختر خانم با یه آقا پسر حاضر نیست بره توی زیرزمین 3 سال 4 سال زندگی کنه، اول زندگیش تا پول جمع کنن، همون اول خب بره خونه خوب. چرا؟ چون این براش فرهنگ شده. اما حاضر 6 سال با 4 تا کج و کله مثل خودش بره توی شهر دیگه روی توی زیرزمین روی موکت کبریتی زندگی کنه. چرا؟ چون اینجا این فرهنگ سازی شده. اساسا یک ارتباط مستقیم بین سن ترشیدگی و تحصیلات عالیه وجود داره. واقعا میگم، تعارف ندارم. اصلا دچار بحران هویت شده. داری چیکار میکنی؟ دارم درس میخونم. این دارم درس میخونم پاسخش برای این که چرا ازدواج نکردم تاکنون. بس که مردم من فضولن. نمیدونم آره حالا چیکار دارم، هر دفعه ما رو میبینه دوت به زنگ گرفتی یا چیکار کردی یا نه. خب این بدبخت بیچاره، من که باباش پولدار باشه هم یه چیز بهش بده وگرنه امکان نداره. اونم به شما میگه اون پولدارم خودش دختر خاله و دختر دایی و کلی تورپنه، به کسی دیگه نمیرسه. خب این اصلا چجوری میخواد بیاد؟ ما فرهنگ سازی نکردیم اصلا. ما انتظار داریم جواب درخته رو نکاشتیم. مثل اون بابایی بود که خوابش گفت بابا لاقل برو حساب وا کن تو این بانک، تو آرزو داری اون جایزه بانک و مثلا ماشین بانک برنده بشی. اصلا درخته رو نکاشتیم، منتظر میوه شیم. چه انتظاری دارید؟ مسئله مبتلا به چیه امروز جامعه؟ شما این فیلم سازی ما برای چی دارن فیلم سازن؟ هنرمندای ما چی رو دارن؟ بابا هنرمند کسیه که بتونه یک مشکلی از جامعه حل کنه، وگرنه دو قرون نمیارزه. ببینید اگر هنرمند مشکل حل نکنه با فریبکار تفاوتی نداره ها. شعبده باز کسی که چیکار میکنه؟ سحر میکنه چشم مردم رو. مشکلی برطرف میکنه؟ نه. اما هنرمند کسی که یه خطر رو میبینه میاره اونو بولدش میکنه، میگه اینو میبینی این دو سال دیگه کل مملکتتو میگیره ها، بیانه حلش کنه زلان. با 4 تا سریال درپیت که روحا عاشق هم میشدن و این داستانا، یه کاری کرده ایران شده 4 کشور اهدا کننده عضو در دنیا. پس میشه کشوری که خیلی هم گارد وجود داشت، یعنی سخت بود این فرهنگ اونجا ترویج کردن و اشاعه دادن. همین الانش هم خیلی هم میگن آقا بی احترامی به چیه؟ به مردست. هنوز هم خیلی از مباحث شرعیش حل نشده. به شما بگم با 4 تا سریال این یارو رفت تو کما، روحه بلند شد عاشق اون روحه دیگه شد و میرفتن و هم میچرخیدن و آره چند وقت میشم مدیر شبکه 3 بردنش دادگاه، میگفتن یه بچه اونو نگاه کرده رفته خودکشی کرده. بعد 7 سال 8 سال یارو خرشو گرفتم تو بیهور دادگاه، این تحت تاثیر این سریال خودکشی کرده. با این با 4 تا سریال واقعا به معنی واقعی کلمه ارزون باعث شده چه اتفاقی بیفته؟ اینو تونستی فرهنگ بکنی. بابا خب مرد حسابی، این که مرد حسابی اصطلاح یعنی به خانمام هستن، یعنی چی؟ این تو چه حرفی رو داری انتقال میدی؟ یه مثال برای شما از خودم میزنم. آقا بنده میبینم که اوضاع کشورمون به لحاظ فرهنگی یه سری آسیبای جدی دیده. الان میخوام با مردم رائفی سال 87 86 رو دارم میگم، میخوام با مردم ارتباط برقرار کنم. خب جوان چیز جذاب دوست داره، دینم به من میگه میخوای مسئله ای رو تبیین بکنی، اول یک فرو به طاغوت بعد یومن بالله، اول لا اله بعد چی الا الله، اول نفی بعد اثباتی. خب بهترین کار چیه؟ هیچ. من میام با بحث صهیونیسم و فراماسونری و شیطان پرستی بحثمو شروع می‌کنم، درسته یا نه؟ مخاطب بنده میدونه که اصلا متوجه بشه با یه شیب خیلی نرمی از یک فرو به طاغوت میام به یومن بالله. الان بنده راجع به چی صحبت میکنم؟ نزدیک 4-5 سال مهدویت. یعنی جبهه شر رو توصیف میکنید، تبیین میکنید، بعد آروم آروم یه جبهه خیرم شد. آروم آروم و نرم. یادتون نره دوز این باید رعایت بشه. شما اگه یه گلی بکارید، یه بشکه آب بریزید کنارش، فاسد میشه، خراب میشه، ریشش میخشه. قطره قطره بود. مباحث تربیتی ریز، کلید برق نیست به خدا بزنی یه 50 تا پروژکتور روشن شه. ریز ریز این نور میگیره، انرژی میگیره و وقتی خودش نور میگیره و انرژی میگیره خاموش شدنی نیست. و اونم بهت بگم کسی که از اون مسیر برگرده بیا سمت این طرف به حدی کارایی داره که 50 تا بچه‌ای که از اول این طرف بودن کارایی نداره. اینا مجرب دارم بهتون میگم. من یکی از این بچه‌ها بود که داستانی داشت، ایشون فکر کنم بالای 1000 تا فقط دوست دختر داشت، دفترچه خاطرات داشته 1000 تا، عدد کثرتی است واقعا، از 1000 تایی داشت. بعد میاد میخندید این برگشته، من یادم توی یک دانشگاه داشتم صحبت میکردم به یکی از این رپرها اشاره کردم، و رپرای اونور آبی، اونور آبی ایرانی نه خارجی، بعد که اینو کشتنش. بعد این پسری بود بعد جلسه اومد من گفتش که آقا اینی که گفتی چی بود؟ ایشون طلبکاره رو این برگشت من گفت استاد شما بقیه رو جواب بدین با من. من نمیدونم چی کارش کرد، بود 5 دقیقه با اینو ور صحبت کرد، 10 دقیقه تهش من اون برگشت یارو میگفت آقا این شماره مؤسستون چنده، آدرستون کجاست، من میخوام بیام اونجا. بهش گفتم چی کارش کردی لا مصب 10 دقیقه ای؟ خب هیچ چی. بهش گفتم من زمان نگاه کن این یعنی من خودم تای ماجرا بودم، این 4 تا کد بود که من خودیم. بعدش چی نگاه کن این تهش این میشه، این میشه اینجوری هم بعد یارو قانع میشه. خب یه همچین سربازی، یه همچین کسی میتونه انقدر اثرگذاری داشته باشه؟ ما نگاهمون به همچین افرادی چیه؟ مشکوکانه است. این چرا کلش اینجوریه؟ این چرا قیافش اینجوریه؟ این چرا ریختش اینجوریه؟ این چرا آستیناش تا این حد کوتاه درسته انقدر؟ یه جا ما رفتیم یه جوونی بود باور که آستین کوتاه تنش میدیم، هی از اول تا آخر یکی از این آقایون چپ چپ به نگاه میکرد. من فهمیدم برای آستیناشها، برای آستین. بعد فکر خیلی هم کوتاه نبود، یه متوجه شدم برگشتم گفتم شما شهید رجایی رو قبول داری؟ گفت بله. گفتم امام هم قبول داره، امام خمینی؟ گفت معلومه آقا این حرفا چیه شما میزنید. گفتم بیا 50 تا عکس از شهید رجایی بهت نشون بدم که کنار امام خمینی آستین کوتاه دستش تنش بود، امام هم که با هیچ کی تعارف نداشت، چه صاف میذاشت کف دست طرف. خب گفتم امام هم هیچی بهش نگفته بود. و گفت یعنی چی؟ گفتم من معلومه دیگه، از اول تا آخر همینجوری داری اینو نگاه می‌کنی، زل زدی این بدبخت بیچاره به آستیناش می‌خوای گیر بدی که شما با این آستین‌ها کار مهدوی می‌کنید. نه با چی؟ آخرش هم یه خاطری براتون تعریف کنم. یه خورده فضا کلا فضا عوض شده است اینجا ماشاءالله، حالا خودش عوض تر بشه. یکی از این بچه‌هایی که برگشته بود کلا انگار تو ایران زندگی نکرده بود واقعا، مثلا میخوام بگم اصلا ایشون نمیدونست واقع فاطمیه چی بوده. من تو مدرسه ببین چی یاد داده بودن، هیچ یا تعطیل بود. بعد میگم ما تو خانواده خونمون اصلا تلویزیون ایران نداریم، عید نوروز هم نمیگیریم، کریسمس میگیریم تا این حد. پدر مادر هر دو پزشک. بعد اینو یه صحبت یه جلسه‌ای شد و با یکی از مجریای خانم صدا و سیما رفت توی جلسه‌ای با یکی از روحانیون عزیز سازمان صدا و سیما. ما دیگه به سوتی ها این عادت کرده بودیم، مثلا تو دفتر مثلا میرسیم گفتن سوتی های جدید فلانی چه خبر، چیزای سوتی های میداد، یعنی واقعا میشه با فیلم ساخت. این رفته با این بنده خدا صحبت کنه، خیلی هم جوان خوش برخورد، بگو بخند، میخواست ارتباط بگیره. به حاج آقا برگشته بود گفته همون اول که واقعا هم خبر نداشته که سادات عمام مشکی میذارن، یکی میگیم سید یکی میگیم شیخ، کسی که شیخه همون سفید میذار. بعدش گفته بود حاج آقا شما چرا همون مشکی نمیذارید؟ من فکر کردم مچلش کرده دیگه، این مثلا توی جلسه جدی میگم مسئولین. بعد گفت بلا آقا، گفتم جدی میگم. اولا شروع کرد حالا مردشور استدلال آوردن، اولا که مشکی رنگ عشق، این هنوز می‌خواست که بنده خدا دهنشو باز کنه، دومی را اومده بود. دوما تو این تهران نگاه کن، من پیرن کرم تنم کردم، ببین یقش چیزی کثیف شده، سخت من شنیدم اینا خیلی سخت بسته میشه این عمومتونو. سوم من دقت کردم مقام معظم رهبری بیشتر مشکی میذارن تا سفید. بعد من بهش گفتم آخه لام اصلا تو یه بارم دیده بودی آخه مثلا رهبری عمامه سفید بذاره که تو الان اینجوری میگی؟ اینا که چفیه میندازه رنگ سفید کلا تو مثلا اندام یه ذهنی مونده بود. بعد من 40 دقیقه با این بنده خدا صحبت میکردم با اون مسئوله، میگفت نه منو سر کار گذاشته. گفتم به خدا نمیدونه. به پیر به پیغمبر میگفت نه من سر کار گذاشتم تو این مملکت زندگی نگه فرق شیخ و سیدو نمیدونه. گفتم نمیدونه، میخوای باور بکن میخوای نکن، نمیدونه. بارها به من گفته شد که این آدم با خودت این ورانور نبر برات بد میشه. میگن دوربر رایفیر اینجور آدم ها گرفتن. خدا شاهد اگه من واقعی به این توجهی کردم. یه بار این رفته بود یه جایی سوتی داده بود، خیلی خفن بود، اونو نمیتونم بگم. خب بعد برای من بد شده بود، گفته بودن آقا این آدم نمش عروض لوباش دور خودش جمع کرده، این خیلی نگاه بده، تو اینقدر راحت بگی اون عروض لوباشن. بعد به این نگاه من مسامحه گرانه نیست که همه چیو بپذیرم، نه، من وقت وقتشم داد و بیداد میکنم اساسی، ببینم یه جا داره اصول جابجا میشه، خطوط قرمز جابجا میشه، هیچ کم نمیترسم. برای من مهم نیست که این حرفی اینجا دارم میزنم موجب ریزش مخاطب میشه، کوف میشه، درد میشه، اهمیتی برام نداره. خلاصه این که این یه هزینه زایی برای ما کرده بود. من قم سخنرانی داشتم مدرسه معصومیه، آدرس میدم کجا. بعد دیگه رفتیم میدون سمت بعثت و بسیجش کجاست، اون ترمینال اونجا که اتوبوس داره، سوار بشیم بریم. ماشینم نفرستم با اتوبوس خودم باید میرفتیم. بعد بهش گفتم که اینا، گفتم با خودم بیا. خودش خیلی ناراحت بود از این اشتباهی که کرده و این داستانی که واسه ما ساخته. تو اتوبوس نشستیم که از این فیلم‌ها شرور رو گذاشته بود، خیلی اوضاع فیلم خراب بود دیگه، ما دیگه نگاه نکردیم ولش کردیم. شما صحبت می‌کردیم و گریش گرفت. خب تو رو خدا ببخشید من، گفتم فدا سر گور پدرشون. همینجوری ببخشید من اینطوری میگم چون اون چیزی گفتم می‌خوام بگم. نه گور پدرشون هرجوری می‌خوام فکر کنم فکر کنم. بعد یه گفت من استاد دیشب خواب دیدم رفتم حرم امام حسین. من گفتم خیر تعبیرم داره. گفت چرا؟ گفتم الان داریم میریم قم، یه سرم میریم حرم حضرت معصومه، بالاخره چجوری مثلا یه بانکی شعبه مرکزی داره شعب میزنه شهر دیگه. گفتم حرم حضرت معصومه شعبه اهل بیت توی قمه، میریم اونجا. ما رفتیم اونجا، گفتم حالا که داریم یه دوربینم بیار از جلسه فیلم بگیر، اینا که ماشین نفرستادن احتمالاً دوربینشون هم به راه نیست. بعد رفتیم اونجا و این دوربینو گذاشت و بعد مثلا این روحانی میمد از جلوی دوربین رد میشدن، بعضن این بلد نبود دیگه حاج آقا بشیم. گفت دوست من، یه لحظه میاد این طرف برمیشه دوست من دیگه مثلا چه صیغه ایه. بعد الله خدمتتون عرض بکنم جلسه که تموم شد این طلبا ریخته بودن دور ما شلوغ و فلان، اینا ما رو گرفتن کشیدن بردن تو حیاط. آقا این چیه اون چیه، شما اینجا فلان حرفو زدی، به همونجا اون حرفو زدی، تو این ایروبیر بودیم، ما رو همینج کشیدن بردن اون لام اصلا دیده نمی‌شدم. ما رو کشیدن بردن پای پله‌ها و من فقط منتظر این گم و گور نشه اونجا. رفتیم پای پله، پله بردن بالا، یه دری بود، یا آقای کوچلواری ایستاده بود اونجا، شاید فامیلش آزادگان بود همچین چیزی تو ذهنم، آزادی آزادگان. گفتش که بیا فرمایید تو. من علای طلبا کشیدم بیرون، بعد اون موند اونور. گفتم آقا این رفیقم بذار بیاد. گفتش که نه فقط شما. گفتم بابا این با من از تهران اومده به خدا. اینم دوربین تو دستش و کشیدمش آوردیم این طرف. بعد یه خورده فارغ شدیم و دو سه تا از اون بچه‌هایی که ما رو دعوت کردن اونجا اومدن تو، درو که بس من یوهایی برگشتم دیدم یا خدا شیش گوشه امام حسین جلوی چشم. این میشه آقا ما این ذریح مطهر امام حسین که بردن اونجا نصب کردن کنار مدرسه معصومیه میساختن. من اونجا که این صحنه دیدم واقعا میخکوب شدم. یادم نیست شاید کیف لپتاپم از دستم افتاد. بعد دیدم همین آقا پسر از من سبقت گرفت، اینجوری زد به شونه من، گفت دیدی؟ گفتم رفتم زیارت امام حسین. بلند شد رفت زیارتشو کرد. بعد هر دو تامون وضو گرفتیم رفتیم توی ذریح نماز خوندیم. بعدم گفتم فلانی برو این برنامه رو بگو به خدا ما توی این ذریح نماز خوندیم، دروغ هم نگفتی. حالا بعدم اونورم نصبش کنن فکر می‌کنن رفتی کربلا، در اونجا برات باز کرد. مهم نیست اینها به این جوان نظر ندارن، امام حسین به این جوان نظر داره، اهل بیت به این جوان نظر داره، خواستنش چون دیدن اون از تو چه منجلابی اومده بیرون. خدا شاهده باباش رفته بود سگ خریده بود که نماز اینو خراب کنه، رفته بود سرچ کرده و تحقیقات کرده بود و بهش گفته بود این سگ رو گرفتم، موی سگ باعث میشه نمازت باطل میشه. خب بعد من این نگاه پذیرش الهی رو دارم، نه من سری برچسب میزنم، این قرمز سبز آبی بنفش راه راه خالخالی، شبهش رو برطرف بکن. با سرپوش گذاشتن برای یک ماجرای مسئله حل میشه. من آشغالا بدم زیر فرش، نبود نیست، نبود نگشته، برای اون شبهه به وجود اومده، شبهه سیاسی فرهنگی چه میدونم دینی هر چیزی، بشین بگو بیا با منطقی صحبت بکنیم. اون چیزی که من دیدم، الکی من جوانا تعریف نمیکنم، تو جوانام خلوچل زیاده، خب اون چیزی که من دیدم، غالب جوانها حق پذیرن، ویژگی جوان آرمان خواهی و حق پذیریه. عموم انقلاب ها رو جوان ها رقم میزنن. 8 سال جنگ بود، برید ببینید چند تا جوان رفتن جلو، دشمن وایستادن، گوشت جلو توپ بودن، چند تا با سن بالا رفتن. الان هم راه برون رفته مشکلات کشور ما، روی کرد مثبت به جوان ها و بهشون میدون دادنه. الان که شما دیدید دیگه، الان باز یه سری مسئولین ما رو ازشون به درخواست کنی بری نظر بکنی، کلی حاجت بگیری که آقا این بیخیال خدمت به مردم بشه طرف. یک شوق عجیبه به خدمت به مردم داره. تو طرف رو ویبرس آویل نمیکنه. یه بابا عزیز من، بعد چیش؟ علاقه شدید به مشاغل اجرایی. حالا یه موقع است یه جایی طرف حالت نظارتی داره، باش ببینه تجربه تو لازمه. جالب همه جا دقت بکنید، همه جا جوان کار میکنه، از پیر مشاوره میگیرن. تو مملکت ما برعکسه. پیرا کار میکنن، مشاوران جوان دارن. ببین ایده گرفتن فرق داره، مشاوره نمیدین، یعنی آقا یارو سر کارش بذارن. فعلا اینجا باش، سن سرگرم باش، به پر پای ما نپیچی. این بده. این نگاه یه نگاه تهدید محوره، نگاه فرصت محور. این که آقا این آدمی که امروز تو دارید میگه به دین داره ضربه میزنه، این میتونه یه روزی یار دین باشه. اینو من از امام حسین یاد گرفتم، از حور یاد گرفتم. یه دشمن بلفطره رو تبدیلش کرد به یه یار عالی. میتونی اینجوری کار بکنی؟ عرض آخرم، الان ایام قدیریم. اگر معتقد به ولایت اهل بیتی، برو سیره برخورد امیرالمومنین بری ببین. سپاه امیرالمومنین میگن بیشترین کسایی که تو سپاه علی بودن جوان بودن. انقلاب پیامبر رو برید نگاه کنید، جوانا رقم زده. چرا؟ چون کسایی که پیر میشن تغییر براشون سخته، محافظه‌کار میشن. اینا رو عزیزان دقت بکنیم. خودتون جوونی، منم جوونم. اصلا میگم یک روشی که راحت من تونستم ارتباط بگم جوونم که این خودشون بودم. یک جای من تیکه های ردیف اولی، ردیف دومی معروفه، ردیف اول به بعد میرم یه دانشگاهی، خود ردیف اول طبعا جا خالی کردم برای کی؟ مسئولون. حالا احترام به بزرگتر در مذهب ما و در فرهنگ ما هست، خیلی خوب. اصلا یک تیکه میندازم، بعد جالبی ردیف اول کلا نمیخندن، ردیف دوم بعد همه قش میکنن. بعد که مثلا سر ظهر دیگه میخوام بریم نهار بخوریم، نماز بخونیم، با مسئولینش نشستیم تو دفترش، میگه اونجا چی گفتی اینو خندیدن؟ میگم من اینو گفتم اینجوریش با این یعنی این اینجوری. بعد اینو میزنن زیر خنده، یعنی اصلا نمیتونه، نمیفهمه. دو تا قشری که هم دیگه رو نمیفهمن، این الان میخواد به این خط نشود. نشدنیه، واقعا نشدنی. یه سری ترنسلیتور میخواد، کسی که بتونه این تغییر در اینها به وجود بیاره. ببخشید، عذر میخوام، سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. من بابت اینکه این تایم به نماز خورد مقصر نیستم، واقعا من زودترم اومده بودم، غرفه رو نگاه کردم، حالا فرمودن چون نماز جماعت میشه به تاخیر انداخت با فتوای ایشون، البته من ربطی ندارم، بعدن هم میشه نماز خوند، نماز جماعت. البته چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. همه رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که همتون خوشبخت و سربلند و البته سر به زیر باشید. سلامتی خودتون، سلامت بفرست.